ساعت به 2004 سنه یک گل پایین را زاره در گرونی گل پایگان 27-2
گلپایگان شهرستان گلپایگان استان اصفهان به جای رسیده که شهرستان هم ریختن بیرون از گرونی زیاد.
وضعیت امروز 27 اردیبهشت کاتنون
در تداوم اعتراضات و اعتصابات در اعتراض به موج گرانی ها و حذف ارز ترجیحی، اعتصاب رانندگان اتوبوس شرکت واحد در تهران وارد سومین روز شد. رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت نیروهای امنیتی روز سه‌شنبه 12 نفر از رانندگان را که در اعتراض به مشکلات معیشتی و اجرای نادرست قانون افزایش حقوق اعتصاب کرده بودند بازداشت کردند. از سوی دیگر شهرداری تهران با هدف شکستن این اعتصاب به استفاده از اتوبوس‌های اداره‌ها و یگان‌های سپاه پاسداران برای جابجایی مسافران و جلوگیری از تشکیل تجمع و گسترش اعتراضات مردمی اقدام کرده است. همچنین در آخرین روند تظاهرات مردم شهر گلپایگان در استان اصفهان در خیابان‌های اصلی شهر بر ضد رهبر و رئیس جمهوری شعار دادند. همچنین در شهرستان شولاباد از توابع علی گودرز استان لرستان نیز درگیری شدیدی بین مردم و نیروهای امنیتی در مراسم خاکسپاری پیش علی حاجیوند از جانباختگان اعتراضات اخیر رخ داد. در اعتراض 10 روز گذشته تا کنون 5 نفر کشته و شمار زیادی دستگیر شدند. همچنین در نقاطی که مردم اعتراض می کنند اینترنت عموماً قطع شده است. در حالی که نگرانی ها از ادامه وضعیت مردم ایران در صورت ادامه تحریم ها همچنان ادامه دارد و حتی برخی از مقام ها در داخل حکومت نیز با انتقاد از عملکرد روسیه در مواجهه با برجام تاکید دارند که سنگ اندازی های روسیه چه قبل از برجام و چه بعد از آن موجب تأخیر در ایجاد توافق بین ایران و غرب شده است، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در گفتگو با یک رسانه روسی ضمن بیان این موضوع که رابطه ایران و روسیه یک رابطه راهبردی است تأکید کرد جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد هیچ چیز خللی در این روابط ایجاد کند. وی که این اظهارات را در مصاحبه با خبرگزاری روسیه ریا نوستی بیان می‌کرد، ضمن مقصر دانستن غرب در حمله روسیه به اوکراین، دلیل این موضوع را گسترش ناتو و بی‌اعتنایی غرب به ملاحظات امنیتی روسیه دانست و اظهار داشت دلیل اصلی شرایط فعلی اوکراین اقدامات غرب و ناتو است. وی تصریح کرد ناتو باید بداند که مسیر تقابل پایان خوشی ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن ابراز امیدواری به برقراری صلح بین مسکو و کیف از تلاش‌های ایران برای برقراری صلح خبر داد و اظهار داشت آنچه که امروز قابل مشاهده است گسترش ناتو و بی‌اعتنایی کشورهای غربی به ملاحظات سیاسی و امنیتی سایر کشورها به ویژه روسیه است. او تصریح کرد روابط میان تهران و مسکو یک رابطه راهبردی است و ایران اجازه نمی‌دهد تا هیچ چیز در این روابط خلل ایجاد کند. این اظهارات خطیب‌زاده در حالی عنوان می‌شود که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران تأکید دارند که جمهوری اسلامی ایران به خاطر اهداف روسیه مدت‌هاست که اهداف راهبردی جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است. کارشناسان تاکید دارند که با توجه به شرایط بحرانی نفت و گاز در اروپا و آمریکا، جنگ اوکراین و تحریم روسیه بهترین فرصت برای جمهوری اسلامی است که بتواند در خصوص برجام امتیازات خوبی از غرب بگیرد و در همان حال با وابسته کردن اروپا به گاز ایران، شرایط آینده ایران را برای سالهای آینده نیز تضمین کند. اما جمهوری اسلامی ایران به راحتی با نادیده گرفتن منافع ایران و ملت ایران، منافع روسیه را در این خصوص مورد تاکید و در اولویت قرار داده و از این فرصت تاریخی برای ارسال و صادرات نفت و به ویژه گاز به اروپا استفاده نمی کند. این ملاحظات در حالی توسط ایران نسبت به روسیه صورت می‌گیرد که حتی در هنگام لغو برجام توسط آمریکا و بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، روسیه هیچگاه جمهوری اسلامی ایران را در اولویت استراتژیک خود قرار نداده و حتی کوچکترین ملاحظات اقتصادی را هم در این شرایط مراعات نکرده است. ایران سالهاست که از صادرات گاز به اروپا به دلیل منافع روسیه در این خصوص چشم پوشی کرده و فرصت کم نظیر اقتصادی که برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است را نادیده گرفته است. در حالی که انتقادها علیه نحوه عملکرد دولت در خصوص پرداخت یارانه و همچنین حذف ارز 4200 تومانی همچنان ادامه دارد، این انتقادها به حوزه سیاسی و رده‌های قانون‌گذاری هم کشیده شده است و نمایندگان مجلس هم به منتقدین دولت در این خصوص تبدیل شدند. معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس با بیان این موضوع که برخلاف اظهارات دولت در خصوص پرداخت یارانه به 9 دهک درآمدی در ایران این اتفاق رخ نداده، تاکید کرده که مردم در این زمینه نگران هستند که همین اتفاق برای کالابرگ الکترونیک هم رخ دهد. وی خاطر نشان کرد که بسیاری از افراد واجد شرایط این کمک هزینه را دریافت نکردند. وی همچنین با اشاره به اعتراض‌های مردمی در این خصوص ابراز امیدواری کرد که مشکلات فعلی در زمینه پرداخت یارانه‌ها در بحث بنکارت‌ها و کالابرگ‌های الکترونیکی رخ ندهد. سعیدی همچنین با بیان این موضوع که دولت بر اساس مصوبه مجلس عمل نکرده اظهار داشت، بر اساس مصوبه مجلس دولت اجازه حذف ارز ترجیحی را داشته، اما در این حال موظف بوده که بر مبنای قیمت شهریور 1400 سبد غذایی خانوارها را از طریق کالابرگ تامین کند. به یادآور شد که دولت ارز ترجیحی را حذف کرده، اما برخلاف تصمیم مجلس کالابرگی به مردم داده نشده و به جایش یارانه نقدی پرداخت شده که مشکلات خود را دارد. این نماینده مجلس همچنین تاکید کرده که مجلس باید بر امر نظارت مصر باشد تا سبد غذایی به خانواده ها با قیمت شهریور 1400 و از طریق کالابرگ داده شود. وی همچنین اظهارات در این خصوص را که تنها قیمت چند کالا افزایش یافته بی‌مورد خواند و اظهار داشت برخلاف اظهارات دولت که تأکید دارد اثر تورمی افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ حد اکثر 10% خواهد بود، بر اساس علم اقتصاد چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. وی تأکید کرده که در صورت وقوع شوک تورمی این شوک ادامه خواهد داشت و سایر مسائل اقتصادی را نیز شامل خواهد شد. به افزایش قیمت ارز را یکی از این موارد عنوان کرده. این نماینده مجلس همچنین با تاکید بر این که همه باید به دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی کمک کنند، در این حال تصریح کرد اصلاح ساختار اقتصادی با این روش بسیار بسیار دور از ذهن است. سعیدی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که نمایندگان مجلس طی نامه‌ای نگرانی خود را اعلام کرده‌اند اظهار داشت، نمایندگان مجلس طی جلسه با قالیباف بر ضرورت اعمال اهرم‌های نظارتی مجلس با هدف کاهش حداکثری مشکلات طرح تاکید کردند. به ضمن اشاره به اینکه جامعه در حال حاضر کشش شوک تورمی را در این قضیه ندارد، ابراز امیدواری کرد نقش نظارتی مجلس در این زمینه فعال‌تر شود. این نماینده مجلس عدم انسجام در تیم اقتصادی را یکی از مشکلات اجرای این طرح دانست و اظهار داشت کسانی که ابتدایی ترین اطلاعات را در زمینه اقتصاد داشته باشند به خوبی می دانند که وقتی در حوزه کالاهای اساسی تورم بالای 400% رخ می دهد، نمی توان انتظار داشت این موضوع شامل دیگر کالاها و خدمات نشود. دولت در حالی در 6 ماه اول آغاز به کار خود اقدام به گرانی چند صد درصدی کالاهای اساسی زندگی مردم کرده که پیش از این بارها گفته بود که برای بهبود شرایط معیشتی مردم تصمیم به حضور در عرصه اجرا گرفته است. ضمن اینکه دولت در حالی به بهانه حذف ارز ترجیحی به صورت رسمی اقدام به چند برابر کردن کالاهای اساسی زندگی مردم کرده که مدت هاست برای قیمت گذاری کالاهای اساسی در ایران از ارز 4200 تومانی استفاده نمی شود و کالاها پیش از این افزایش چند صد درصدی خود را در 1 سال گذشته تجربه کردند. این افزایش قیمت جدید کالاهای اساسی در واقع نه به خاطر حذف ارز ترجیحی، بلکه با هدف کسب درآمد برای دولت صورت می‌گیرد که همان گونه که پیش بینی می‌شد با شدت با کسری بودجه مواجه است و برای جبران این مقدار هنگفته کسری اقدام به افزایش چندین برابری کالاهای اساسی زندگی مردم کرده است. این افزایش قیمت‌ها که بخشی از آنها به بهانه جلوگیری از قاچاق صورت می‌پذیرد، در واقع به دلیل گران بودن شدید این کالاها در خارج از کشور و همچنین تأثیر این افزایش قیمت بر سایر کالاها و خدمات، عملاً کالاهای داخل ایران را به قیمتی چند برابر گران‌تر از قیمت همین کالاها در خارج از کشور می‌رساند که بار دیگر قاچاق چمدانی که در سالهای اخیر به دلیل بی‌صرفه بودن کاهش داده بود افزایش خواهد داد و مردم برای تأمین نیازهای مصرفی خود به سفرهای خارجی و خرید گسترده از خارج از کشور که به دلیل بالا بودن قیمت اجناس در داخل حتی با وجود افزایش قیمت دلار هم مقرون به صرفه تر خواهد بود ترغیب خواهد کرد. مهدی قزنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی روز سه‌شنبه در همایش صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی از درخواست دولت از صندوق برای جبران کسری بودجه صندوق خبر داد و با اشاره به اینکه یکی از وزرا طی نامه‌ای به صندوق توسعه ملی حدود 22 همت کسری بودجه خود را از صندوق مطالبه کرده، ضمن اینکه این نوع نگاه به این صندوق را مورد انتقاد قرار داد، از فشار بودجه بر صندوق خبر داد و اظهار داشت مشخص نیست بودجه را چطور می نویسند که هنوز زمانی از سال نگذشته وزیری از صندوق درخواست جبران کسری بودجه 22 همتی خود را کرده است. وی تأکید کرد که صندوق مسئول جبران کسری بودجه دولت نیست. قزنفری همچنین از فشار بودجه‌ای که طی سالها بر صندوق وجود داشته انتقاد کرد و اظهار داشت که به دلیل همین فشار بودجه‌ای منابع صندوق سالهاست که در اختیار دولت هاست. وی تأکید کرد صندوق ملی نباید کسری بودجه را جبران کند. قزنفری تأکید کرد صندوق توسعه ملی نمیتواند بودجه جاری و بودجه عمرانی را تأمین کند. به یادآور شد که این کسری بودجه باید توسط میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه تأمین شود. قزنفری با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی بانک و بورس نیست اظهار داشت نمیتوان هنگام زیان نهادهای دولتی و اجرایی برای جبران زیان یا تأمین کسری بودجه انتظار داشت صندوق توسعه ملی آن را جبران کند. وی در این حال تأکید کرد دولت نباید از سهمی که از درآمد نفت برای صندوق در نظر گرفته شده سهمی را برای خود بردارد. ضمن اینکه وی با اشاره به تحریم‌ها اظهار داشت در حال حاضر که به دلیل تحریم‌ها دولت نمی‌تواند پولی به صندوق واریز کند، سهمی هم برداشت نکند. نگاه ذخیره‌ای برای نسل‌های آینده به صندوق توسعه ملی سال‌هاست که دیگر وجود ندارد و گرچه صندوق توسعه ملی با الگوبرداری از دیگر کشورها با هدف ذخیره بخشی از درآمد نفت برای سرمایه‌گذاری کلان و زیربنایی در کشور تأسیس شد، اما به تدریج و با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و کمبود روز به روز منابع مالی کشور به ذخیره‌ای برای تأمین نیازهای روزمره و اضطراری دولت‌های جمهوری اسلامی تبدیل شد و دولت‌های مورد تایید علی خامنه‌ای در سال‌های اخیر به راحتی از منابع صندوق برای تأمین نیازهای روزانه و جبران کسری بودجه‌های دولت استفاده کردند. به دنبال پخش مستندی از سوی وزارت اطلاعات که نشان می‌داد دو شهروند فرانسوی دستگیر شده در هفته قبل از همان آغاز ورود در رصد نظارتی بوده و ملاقات‌های آنها شنود می‌شده و اتهام ارتباط‌گیری با کانون صنفی معلمین برای تظاهرات به آنها زده شده است، اکنون در واکنش به این موضوع نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، خواستار آزادی دو شهروند فرانسوی بازداشتی در ایران شد. به گزارش رویترز این درخواست پس از آن مطرح شد که تلویزیون ایران گزارشی درباره جزئیات دستگیری این دو فرانسوی را پخش کرد. وزارت خارجه فرانسه اتهام‌های وارده به این دو شهروند را رد کرده و خواستار آزادی آنها شده و سفیر ایران در فرانسه را نیز به وزارت خارجه احضار کرده است. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در پاسخ به سؤال یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا پاریس امیدوار به اثرگیری سریع مذاکرات در وین است یا خیر گفت: پیشنویس توافق پایبندی به برجام اکنون 2 ماه است که آماده شده است. به همین دلیل است که مذاکره کنندگان 3 کشور اروپایی با این اطمینان خاطر که توافق میتواند در اسرع وقت جمع‌بندی شود، وین را ترک کردند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت عامل فرابرجامی که همان مسئله سپاه می باشد تنها عامل توقف گفتگوهاست. به گفت یک موضوع مربوط به ایالات متحده و ایران که جزء مسائل خارج از برجام است اجازه نمی دهد که در حال حاضر توافق حاصل شود. به افزود ما از طرف ها می خواهیم روی کرده مسئولانه ای اتخاذ کرده و فوراً تصمیم های لازم برای به سرانجام رساندن این توافق را اتخاذ کنند. این تصور که این توافق همزمان با پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران که می تواند منافع منع اشاعه‌ای برجام را کاهش دهد، می تواند برای مدت نامعلوم روی میز باشد، خطایی جدی و خطرناک خواهد بود. جمهوری اسلامی در آخرین لحظه با مطرح کردن خواست خروج سپاه از لیست تروریسم عملاً میلیاردها دلار به کشور خسارت وارد کرده و روند فروش نفت کشور را مختل کرده است. در این میان در تحولی دیگر، در حالی که قرار است آمریکا و اسرائیل یک مانور نظامی مشترک برای نشان دادن آمادگی به جهت حمله به تأسیسات هسته‌ای انجام دهند، به گزارش رویترز بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل برای گفتگو درباره نگرانی‌های این کشور در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران عازم آمریکا شد. وی در سفر 2 روزه خود به آمریکا برنامه دیدار با لوید آستین وزیر دفاع و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی این کشور را در دستور کار دارد. این در حالی است که روز گذشته او هشدار داد ایران در مراکز زیرزمینی جدیدی در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز به دنبال تولید سانتریفیوژهای پیشرفته است. به گفت ایران در مراکز هسته‌ای این کشور از جمله مرکز جدیدی که در نزدیکی نتنز و در زیر زمین ساخته می شود به دنبال تکمیل عملیات تولید و نصب 1000 دستگاه سانتریفیوژ جدید از کلاس IR6 است و 60 کیلو اورانیوم 60% تهیه کرده است. به گفت اگر اکنون اقداماتی برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی انجام شود، در مقایسه با 1 سال بعد هزینه کمتری خواهد داشت. به نظر می رسد در صورتی که ایران توافق برجام را به شکست بکشاند، احتمال حمله و یا عملیات خرابکارانه اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران افزایش می یابد و چنین امری می تواند منجر به یک درگیری نظامی گسترده شود که ابعادش مشخص نمی باشد. در پی تصویب رسمی عضویت فنلاند به ناتو از سوی پارلمان این کشور، روسیه روز سه‌شنبه بار دیگر نسبت به الحاق فنلاند و سوئد به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی هشدار داد. روسیه تأکید کرد که تصمیم این دو کشور بی پاسخ باقی نخواهد ماند. کاساچف رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون این کشور تصریح کرد هر گونه تقویت حضور ناتو در فنلاند و سوئد پس از نهایی شدن پیوستن آنها به این ائتلاف نظامی بدون پاسخ متناسب از سوی روسیه باقی نخواهد ماند. ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز گفت فنلاند و سوئد در مسیر از دست دادن حاکمیت خود هستند، زیرا پس از پیوستن به ناتو سیاست آنها دیگر در هلسینکی و استکهلم تعیین نخواهد شد. وی تصمیم این دو کشور را یک اشتباه تاریخی خواند. در این میان خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که ترکیه شروطی را برای موافقت با پذیرش فنلاند و سوئد در ناتو مطرح کرده است. بنابراین گزارش لیست درخواست‌های ترکیه از ناتو و فنلاند و سوئد شامل حذف تحریم‌های واشنگتن علیه آنکارا به دلیل خرید سامانه‌های دفاع پوشکی S-400 روسیه می‌شود. همچنین وارد کردن مجدد ترکیه در برنامه هواپیماهای پیشرفته F-35 آمریکا از دیگر شروط ترکیه برای موافقت با پیوستن دو کشور مذکور در ناتو است. برای عضویت فنلاند و سوئد در ناتو تمامی اعضا باید از درخواست این دو کشور حمایت کنند، اما ترکیه گفته به دلیل اینکه هلسینکی و استکهلم موضع شفافی در قبال پکاکا اتخاذ نکردند با این درخواست موافقت نمی کند. لازم به ذکر است که نخست وزیر سوئد پیشتر اعلام کرده بود که امروز چهارشنبه همراه با فنلاند درخواست رسمی پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را به مقر آن در بروکسل تحویل خواهد داد. به گفت آماده ایم درباره تمام مشکلات در مسیر پیوستن به ناتو با ترکیه گفتگو کرده و برای یافتن راه‌هایی برای حل و فصل آن تلاش کنیم.
نشریه هیل می نویسد دولت بایدن در صدد است روابط پرتنش امریکا و امارات متحده عربی را بهبود بخشد. آشکارترین نشانه این تنش اعزام هیئتی بلند پایه برای ابراز تسلیت به مناسبت درگذشت خلیفه بن زاید است. این نشریه می نویسد امارات متحده عربی اخیراً رفتار متحورانه از خود در عرصه بین المللی در قبال امریکا نشان داده بود. آنها از قطعنامه سازمان ملل متحد به رهبری امریکا که تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم می کرد حمایت نکردند. آنها همچنین از افزایش تولید نفت خودداری کردند و به دنبال توسعه روابط خود با چین بودند. اما مرگ شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان که از سال 2004 ریاست این امیرنشین را بر عهده داشته باعث شد تا بایدن عالی ترین مقام پس از خود یعنی کاملا هریس را برای عرض تسلیت به این کشور بفرستد. در این سفر همچنین آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه، لوید آستین وزیر دفاع و ویلیام برنز رئیس سیا نیز به کاملا هریس پیوستند. کاملا هریس در سخنرانی خود به مناسبت این سفر گفت هدف ما تعهد به حفظ امنیت و ثبات شرکای منطقه‌ایمان و همچنین بهره‌مندی مردم امریکا و امارات از منافع ملی یکدیگر است. هیل می نویسد موضوع دیگر امارات متحده عربی با امریکا مسئله توافق هسته‌ای احتمالی امریکا با ایران است. ابوظبی از خروج ترامپ از توافقنامه برجام حمایت کرده بود. مهمتر از همه اینها عادی سازی روابط این کشور با اسرائیل بود. سایمون هندرسون تحلیلگر سیاسی میگوید ابوظبی انتظار احترام متقابل از سوی امریکا را دارد و در دوران بایدن فکر نمی کند که این احترام برجا بوده است. جرال فایرشتان سفیر سابق امریکا در یمن از تأثیر ولیعهد جدید امارات در صلح ابراهیم و توسعه روابط کشورهای عربی با اسرائیل میگوید و معتقد است اینها نشانه هایی است که حکایت از تمایل ولیعهد جدید برای توسعه روابط با امریکا دارد. اما کورتنی فریر عضو مؤسسه بروکینز معتقد است برای امارات متحده عربی امریکا شریک باثباتی مانند قبل نیست. ابوظبی در دوران بایدن با واکنش ضعیف امریکا در برخورد با حوثی‌های مورد حمایت ایران روبرو بود. ایبیش کارشناس مسائل سیاسی به نشریه هیل گفته است واکنش بسیار قوی امریکا در برابر تحولات اوکراین این باور را در امارات ایجاد کرده که امریکا در برابر تعهدات خاورمیانه خود چندان جدی نیست. او گفت آنها به پاسخ قاطع امریکا در برابر تجاوز به اوکراین نگاه می کنند و آن را با پاسخ امریکا به حوثی ها می سنجند. این باعث شده که رهبران امارات به دنبال جایگزین دیگری باشند. نشریه هیل می نویسد یک مقام اماراتی پیشتر گفته بود که امریکا با پیشنهاد خرید 50 جت جنگنده F-35 توسط امارات به دلایل امنیتی مخالفت کرده بود. از دید نشریه هیل تمامی این مسائل باعث شده تا روابط امارات متحده عربی و امریکا در سالهای اخیر پرتنش باشد.